بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه دهم خدمتتون هستیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله محمد.
سیما بقیت الله فی العربین و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین. ما در جلسه قبل بحث مذاق شارع رو شروع کردیم، تعریف کردیم، توضیح رو دادیم. حالا تو بحث جمع‌آوری و بحث نقد و بررسیش خواهیم بود. راه‌های تحصیل مذاق شارع دو تا راه اصلی داره. یکی راه اولویت عقلیه. اولویت عقلی هم که میگیم در مقابل اولویت لفظیه. اولویت لفظی یعنی اصلا از مصادیق ظهور لفظه. قول مثلا نمون آیه شریفه لا تقل لهما اوف، یعنی اصلا خودش ظهور داره که مثلا ضرب حرامه. یعنی خودش نشون میده، حتی پایین پایین رو داره میگه، اوف یه اوف گفتن رو داره میگه. خب خودش ظهورش اینه که مراتب بالایی رو هم داره میگه انجام نده. این میشه اولویت لفظی. خیلی وقتا فهوا که میگن یا طریق اولویت میگن اینه. گاهی وقتا نه، اولویت اصلا لفظی نیست، یعنی قابل استناد به خود لفظ نیست. مثلا ما توی شریعت داریم که امام جماعت یا مثلا قاضی باید عادل باشه. امام جماعت باید عادل بشه. لفظ در مورد مثلا حاکم شرع یا مرجع تقلید سخنی نداره، خود لفظ. ولی ما به اولویت عقلی کشف میکنیم مذاق شارع رو. میگیم شارعی که برای امام جماعتی که 4 رکعت پشت سرش میخونی بعدم هیچ، مثلا این عدالت و شرع دونسته دیگه. حاکم شهری که میخواد تصرف کنه توی مثلا جامعه اسلامی، حکم صادر کنه، یا مرجع تقلیدی که میخواد فتوا بده، خب به طریق اولا، عقل، اولویت عقلی، به طریق اولا مذاق شارع این است که برای اینم عدالت شرط بدونه، بلکه بالاتر از حالت عادی هم شرط بدونه. اینو گفته شده یکی از راه‌های کشف مذاق شارع. ما سبک و سیاق شارع رو با اولویت عقلی میفهمیم. خود تقلید داستان داره عدلش. بله، بیشترش عدله اصلش عقلیه، نقلی. مثلا شرایط مرجع تقلید. بله،
مختلفات بوده که این عدالت ها هم یکیه.
نه، ولی ممکنه بگیم حداقل همون عدالتی که برای امام جماعت هست باید بر اونم باشه، حداقل، بلکه ممکنه بگیم بیشتر.
فقط در اصل اون نوع اشکال که
ممکنه بفهمی، ممکنه نفهم. شعاره فهمد نمان. این که چرا فرموده حکمت و فلسفه ی حکمه. ما تو مذاق شارع حکمت و فلسفه رو نمیدونیم، اصلا ممکنه ندونیم. حالا میگیم بحث بعدی اون مقاصد و شریع است که بزرگوار. یه بار از شما هدف و انگیزه شارع رو میفهمید، اون یه داستانه. یه بار از من نمیدونم هدفش چیه، ولی میدونم که این آدم اینجوری حکم میکنه. چراشو نمیدونم، ممکنه نفهمم، ولی میدونم این اینجوری حکم میکنه. حالا ممکنه شما تو مثال مثلا عدالت یه مقاصدم کشف بکنید، نمیخوایم اون رو نفی بکنیم تو این مثال، و بگیم فعلا اگه کسی هم کشف نکرد میتونه بگه من از مزه دهن شارع میفهمم، من میدونم این اینجوریه. راضی نیست که مثلا حاکم عادل نباشه،
مثلا
یه علتشون
فهمیده نمیشه
که
پس چیزی تصمیده داره گفته
تو
مجرد
هم
بدم
هست
به هران میگه آن کسی که اینجوری میکنه دلیلش بیده نه ممکنه فقط یعنی علت تامش رو نه نمیدونیم ما تو امام جماعت نمیدونیم علت تامش
علت تامش رو
حتی شاید بعضی چیزها رو حکمت میدونیم
جا هست که اینقدر قطعی بگی به طریق اولا
نه همین میخوایم بگیم بدون علت فهمیده طریق اولا رو همین اصلا سبک و سیاق قانون نوشتن این آقا رو میفهمیم مثلا اینکه این مثال خوب نیست ولی شما میبینید که آقا یک مرجع تقلیدی سبک و سیاقش اینه که مسئله اجتماعی برش خیلی مهمه امام خمینی رحمت الله علیه نمیدونید که این سبک و سیاقش مثلا با سبک و سیاق آقای خویی تو فتح‌الدین فرق میکنه بعضی وقتا یه فتواهایی هست آدم اینه نمیچسبه از نظر مسائل سیاسی اجتماعی میگید امام اینو نگفته چرا؟ علت حکم رو کشف کردید؟ نه میگید این نمیخوره به امام چنین فتواهایی این نمیچسبه بهش یعنی چی؟ یعنی شما یه چیزهایی یه سبک و سیاقی فهمیدید مذاق شریعت اینه یعنی بگیم خیلی هم سخته البته به دست آوردنش که واقعا آدم بفهمه چه چیزایی اما این سبک و سیاق این گوینده کم کم دست آدم میاد که این یه چیزایی براش مهمه تو این جاها نمیتونه چنین حرفی زده باشه نمیچسبه به این گوینده حالا اگر که اصلش ثابت شد خب این تو بحث نقد و بررسی باید بگیم اگه بله به این راحتی نمیشه به مذاق شریعت رسید و باید حالا توی مثلا راه حل دوم دقت بفرمایید مثلا راه حل دوم بررسی فرمودن بررسی مجموعه احکام در ابواب مختلف یا یک باب از ابواب فقه ابواب مختلف یعنی میگین شما مثلا فرض کنید بحث عدالت رو تو همه ابواب ببینید یا یه باب مختلف مثلا فقط بحث طهارت و نجاست تو طهارت و نجاست مذاق شارع دستتون بیاد مثلا فرض کنید از احکام بحث طهارت و نجاست مذاق شارع دستتون میاد که سهلگیره مثلا اگه درست باشه این که با و این با موارثت با دستورات شرعی هم ممکنه حاصل بشه و موجب التفات به مذاق شارع بشه مثلا برخی ادعا کردن که ما بحث احکام زن رو تو مسائل تو بحث‌های مختلف ابواب مختلف فقه بررسی می‌کنیم می‌بینیم که مثلا وظیفه پوشش داره وظیفه خانه‌داری و شوهرداریش خیلی روش تأکید شده نمی‌دونم جهاد و مرتبه فلان شرکت در جهاد ازش برداشته شده نمی‌دونم نماز جمعه وجوبش ازش برداشته اینا رو که روی هم می‌ذاریم ابواب مختلف این مذاق اشاره به دست میاد که آقا چنین کسی چاره ما نمیتونه در مورد زن حکمی بدهد که مثلا این زن رو در معرض مردم قرار بده فرض بفرمایید قاضی بشه برای مثلا عموم مراجعه کنندگی مثلا یا مرجع تقلید بشه مقام افتا بهش داده بشه که برخی اینجوری استدلال کردن گفتن ما میفهمیم که شارع ما نمیتونه اجازه بده زن بیاد مرجع تقلید بشه ممکنه هم از دلیل رو نفهمیم ما ولی میگیم این حکم به شارع ما نمیخوره چنین شارعی چنین حرفی مثلا ازش صادر نمیشه مجموعش قطع به مذاق شارع میاره آره همین راه حل دوم اینه آره دیگه یعنی ما چرا میفهمیم به این که مثلا مقام افتا جایز نیست از راه تحصیلش اینه مجموعه این احکام شارع رو که میدونیم از قبل این ما رو ملتفت میکنه به یه مذاقی به یه... نه چرا علت نه چرا زن نباید در معرض قرار بگیره؟
نه 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 گرفتین که زن نباید در معرض قرار بگیره، یعنی اینو گرفتین و دیمی بسیار اولاد دیگه. ولی اگر این تعلیل نگیره یا نماز جمعه زن نباید بیاد به خاطر این شاید خطبه ها برای زرد داره، جنازه ها نباید تشریف کنه چون روحیش حساسه ببینیش نبید، اگر هر کدومی دلیل دیگه نمیشه شما.
این نقد و بررسیه، ما فعلا در نقد و بررسی نیستیم. نکنید یک نفری اومده ادعا کرده، این ادعا رو کردن، ادعا کرده که با مجموعه این ادله من مذاق شارع رو کشف کردم که آقا مقام افطار رو به زن نمیده. شما دارید نقد میکنید این مذاق رو که آقا
نه.
مثلا اینا چیزی
که اولویت نمیتونه تحصیل مذاق
این دومیه ها، اولویت نیست، بررسی مجموعه احکامه. مثلا بس اول شما مجموعه احکام رو یه نفری به دست میاره، بعد به این نتیجه میرسی که آقا این من میچشه میفهمم که آقا این شارع من چنین حکمی نمیده.
این مجموعه هم تغییر معناست دیگه.
نه
تغییر معنی نکنه چجوری میتونه دست بیاره؟ این چون الان شما خودت توضیحتون منات میگیم، این مناتش اینکه در معرض نباشه. اگه منات
نه.
در معرض
نبودن، در معرض من نمیدونم چرا شارع من در معرض نبودن رو بد میدونه، در معرض بودن زن رو بد میدونه.
شاید گفته خود نماز جمعه نه بخاطر اینکه خطبه برای زن داده تشریح نکنه، شاید برای اینکه روحیش حساسه. شما
باز میگم شما در مقام نقد رفتید.
نه
قبل از نه
میخوام شما برای اینکه بخواین از اینا مزاقو کشمین باید اول بفهمین علتشون واحده اینو فهمیدین که همه اینا علتش اینکه در معرض نباشه، پس حالا تونستین بگین مزاق کشمین. ولی اگر
اشکال نداره، من فهمیدم که مزاق اشاره این است که زن در معرض نباشه، همین مزاقه، مزاقش اینه که زن در معرض نباشه. از مصادیق این مزاق این است که زن مقام افتا نداشته باشه. الان من مزاق شارع رو فهمیدم که میخواد زن در معرض نباشه. چرا؟ از این که گفته نماز جمعه برایش واجب نیست، جهاد واجب نیست.
دلالت نمیکنه برای اینکه در معرض نباشه.
شما در مقام نقدید آقای قول جوان. دلالت نه. نداره. نه. مثال مناقشه نکنید.
مثلا هر جا شما بخواید بگید آقا ما از این به این میرسیم، میگم از کجا معلوم؟ شاید اینا خودشون دلیل دیگه‌ای داشته.
اگر فرض بفرمایید امکان نداشته باشه دلیل دیگه‌ای داشته باشه، عقلا از نظر عقلا وجه دیگه‌ای نداشته باشه، چرا میری تو مرحله نقد؟ فرض کنید از نظر عقلا هیچ وجه دیگه ای نداره، تو مثال مناقشه نکنید. نکنید من مجموعه احکام رو به دست آوردم، از نظر عقلا کسی که این حرفو میزنه این حرفو میزنه، حالا شما میگید آقا این مصداق داره در شریعت یا نداره، ادعا نه، کردن
شما یه مرحله تنقیح منات اینجا داری میکنید همچه و ناچار از این
نه من منات حکم رو نه نمیدونم آیا جب
معرض
حکمه، من میدونم نظر شارع این است که در معرض بودن زن مطلوب شارع نیست.
شما اونه که بررسی کردید با این چیزی ایشون میفرمان آجا که به این شکل ما بررسی کنیم، شما اسم این کار رو دارید میدهید مزاق شر، این مزاق شر نیست اصلا، نه نمیخوایم بکنیم، میخوایم بگید این کاری که شما میکنید تنگیه منات مزاق شر نیست.
من منات حکم رو نمیدونم آیا اصفتی
نمیدونم
چرا گفته
که بررسی احکامی که هیچ کدومی در معرض قرار بودن نبود، میگید من این یه سری از احکام بررسی کردم تو یک کدومش نگفته که یحرم علی المرأه در معرض باشه، بعد شما نتیجه گرفتید در از همه اینها فهمیدن در معرض بودن دیگه. تنقیه منات که شما خودتون نمیدونید که
تنقیه منات یعنی علت حکم.
بله.
درسته. من علت حکم این که چرا شارع در معرض بودن رو دوست نداره رو نمیدونم.
چرا در معرض بودن دوست نداره که این چیز دیگه میشه
این منات دیگه
حرام
نه. یعنی همه اینا
چرا مشکله این که نمیشه که چقدر علت کش کنیم، همین علت حکم رو کش کنیم، مثلا میگیم خمر حرامه و کل مایه مسکره، چرا؟ چون مسکره. حالا چرا مسکره رو حرام کردن؟ حالا چون عقل رو ضایع میکنه. حالا مگه عقل رو ضایع کنه چی میشه؟ تغییر مرض که اینجوری نمیره تو خیابان دور. ما همه این که کشف کردیم
چه علتی در این مستاق باشه حکمیات کافیه؟ مگه تنگه مرد قیلت این خطا هر رو به اندامون مسکر ولی این سوال الان مال را نهایت رو اعلام بدم کنیم. چرا حالا مسکر؟ به خاطر عقل دوال عقل. چرا حالا دوال عقل؟ میشه که ما احکام برای اون مسکریت اینا
من نمیدونم
اینا احکام بررسی کردن نماز جمعه تشییع جنازه کذا 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 از کجا رفتن گفتن نباید در معرض قرار بگیرید با مذاق شارع اینکه اسمش مذاق شارع نیست پس در تنقیه مذاق ما چی کار میکنیم؟
اشکال نداره برای اینکه مثال رو بهتر بتونیم تفاهم بکنیم نسبت به شما این در معرض بودن رو بذارید کنار کسی از مجموع این احکام بفهمه آقا شارع من اجازه مقام افتا نمیده
آن از تعلیل میفهمه حتما یه تعلیلی در بود گفته این علت
نه
همه
احکام
اینه و
اینم
تو اینجا هست
نه اگر علت را هم به دست نیاورده باشه فقط میگه من میفهمم که مذاق شارع من اینه نکنید مناقشه تو مثال نکنید بحث ما مناقشه تو مثال نیست بحث این است که از این 5 تا حکم بدون اینکه من علت رو بفهمم که این شارع من که این 5 تا حکم رو داره بهش میچسبه اینم بگه همین توی میگم توی مثلا فرض بفرمایید شما الان همین شما الان یک جمله مثلا من از مقام اعظم رهبری نقل بکنم و یه دفعه ممکنه ترجمه که نمیچسبه این آقا اینو بگه مثلا میگم فرض کنید من میام میگم آقا دیشب آقای خامنه ای فرمودن که مثلا مذاکره با آمریکا لازم است مثلا شما قبول نمیکنید چرا میگید نمیخوره یعنی چی؟ این مذاق شارع میگم مذاق
نمیشه
یکی
از این کلاس‌ها مولا مراجعه
هم چه فرقی؟ نه من از یک دلیل شرعی اولویت نگرفتم من از مجموع این 5 تا نمیگم این 6 اولویت داره نسبت به اونا میگم کسی که این 5 تا رو بگه این 6 هم میگه
بهتره اگه همچین کسی بگه بعد نقل میکنیم
اگه قطع یا اطمینان باشه حجت دیگه
من از اون طرفا گفتم که خود من گفت آقا فرموده بودن که پرسیدن چیکار کنیم بعد جا بودیم اینا گفت آقا فرموده بگید و در بعد گفتم آقا تو دعوت یه چیزی دیگه انشاءالله فرمایید ما بتونیم بریم سیم رو در بیاریم گفته بودن بگویید و بروید
خب
ولی من در حد توش اطمینان برام حاصل نشد
به نظر میرسه که این داستان از موضوعات چیست؟ اونجا هم همینجوری نیست که اینم بخواهم بازش کنیم مثلا آقای نگفته خب تو ذهن میاد که چرا چون آقا اونجا اینو گفت اونجا اینو گفت اونجا اینو گفت پس آقا مثلا
دلیلش هم نمیدونیم چرا
نه
اصلا نمیدونیم من نمیدونم چرا مذاکره کردن با آمریکا مفید مضر چیه
چرا اون نیستش که چرا همین که مذاکره بده اینو میفهمم این علته
اینو گفته این رو شبیه این رو تو جملات قبل گفته تو اون 5 تای اول شبیه این رو گفته بر همین شما میگید این 6 به اون نمیچسبه اما چرا گفته مذاکره با آمریکا بده من نمیدونم مثلا
نه اون رو لازم نیست بدونیم
معنات رو بس نمیدونم
نه یه وقت تو این 5 تا گفته مذاکره بده که خب تصریح کرده به این
معارض میشه تعارض
میشه یه چیزی بگه که ما ازش بفهمیم مذاکره بده ها به خاطر اینکه مذاکره بده اینو گفته درسته
نه به جملات قبلیش این است که مثلا
یا تصریحه که خب تصریح ما سرعه دادیم همونی که اینو گفته و بردیم نقل کلام کرد به اینجا
ما نباید مثلا اصال کشور را به مذاکره بند کنیم گره بزنیم مثلا
از این میفهمیم پس مذاکره بده مطلوب آقا نیست پس اینجا گفتم مذاکره کنیم نمیسازه
نگفته مطلوب نیست
نه از این میفهمیم
نفهمیدیم بازم گفته آقا مسائل اقتصادی رو گره نزنید نگفته مذاکره بد است
یعنی یه مسئله میدونه که آقا راضی نیست به مذاکره
آقا
اگه نمیفهمیم شاید بگیم خب بس با این جمله آقا
من مخلص شما اصلا مثال غلط خب بحث ما تو مثال مناقشه نکنیم نخواهیم آقا 5 تا گزاره آقا اصلا امکان داره یا نداره اینا برید روش صحبت کنیم 5 تا گزاره یکی میگه منم با شما موافقم رسیدن به مذاق شارع به این راحتی نیست خیلی از جاهایی که ادعا شده محل مناقشه است اصلش نیست فقط بفهمیم که اینا میگن مثلا کسی که این 10 تا گزاره رو گفته من میفهمم این 11امی هم میگه، چرا اون 10 تا رو گفته نمیدونم، مناطش چی بوده، حکمتش چی بوده، علتش بوده نمیدونم، فقط این به این 11امی هم به این میخوره. حالا اگه این مثال ها دو مثالی زدین درست بشه، یعنی میفهمن که مذاق شریعت باید قطع یا اطمینان بیاره تا حجت باشه، زن بیاره زن معتبر شد جده.
شما الان توضیح هر دو مدل فهمیدین که ما نمیدیم احکام ببینیم بعد یه علت عرض کنیم بعد چیزی بگیم که تنگیم هم بشه، ما از این مجموعه احکام مزه دهنش رو میفهمیم، بعد به وسیله اولویت عقلی یا مثلا هم با بررسی اینا به این نتیجه میشه. مثلا حتی با بررسی که تو اولویت عقلی بشه این شاید که خب شما اول داریم مزاق کشم میکنیم وسیله کشم مزاق داریم اولویت عقلی میگیم.
نه یا کنی خود همون اولویت عقلیه ما رو به مزاق یعنی حکم اول نکنی، گفته امام جماعت باید عادل باشه. من کشف مزاق میکنم یعنی میفهمم که حاکم شهر باید عادل باشه. میگم آقا تو از کجا فهمیدی حاکم شهر باید عادل باشه؟ میگیم کسی که جمله اول رو قائله، من ازش میفهمم که به طریق مزاقش، من کشف میکنم مزاقش رو که به طریق اولا باید بگه حاکم شهرم عادل بشه. یه مزاق شرع همراه با اولویت داری.
اگر این مثال که الان کلاتش موافقشه هست چون که تقیق معناته شما یک مثال،
نه من نمیدونم چرا امام جماعت باید عادل باشه،
یا شاید عدالتش به خاطر این باشه که
نمیدون، شاید به درد من نمی تنقیه معنات این نیست.
میخوام بگم که شما قطعا یه علتی در ذهن خودتون گرفتین که همش احساس مناسبت میکنین با اون حاکم شهر. یعنی اگر یه علتی تو ذهنتون بیاد از اینکه امام جماعت عادل باشه، یه علتی بود هیچ وقت تو حاکم شهر نداشته باشه، هیچ وقت مناسبت بین این حاکم شهر و امام جماعت درشون وجود نمیاد.
در گرفتن اولویت بله تناسب لازمه، در گرفتن اولویت یعنی بین امام جماعت
تناسب
بر رفتگر تناسبی نیست، ولی به حاکم شهر تناسب
منات
یعنی ملاک حکم. تنقیح منات یعنی من به شکل قطعی بگم علت تامه حکم اینه. من اینجا ندارم چنین چیزی رو، من علت تامه حکم رو ندارم که امام جماعت باید عادل باشد.
اونی که کار میکنه اگر انجام بده ما تامه گرفته دیگه،
همین الان شما میدونید شما چیه علت تامش؟
هر چی مثلا یه فقیر هر چی من نگاه میکنم هیچ دلیل دیگه پیدا نمیکنم.
چیه اون که پیدا کرده؟ چیه دلیل دیگری نمییابد، ولی اونی که یافته چیه؟
محصول در این 5 تا علت میتونه باشه و هر 5-6 توی حاکم شدم هست. اینجوری میگه علت تامه
چی مثلا
این که آقا به خطا ندن نمازی همون این که
مثلا ممکن نیست شما یه احتمال بدید یه شیشومی باشه به ذهنتون نرسیده
دیگه.
با این که من همین الان دارم به شما میگه ما جوان من احتمال میدم یه شیشومی باشه به ذهن من نرسیده، ولی با این حال اولویت میگیرم، با این که میگم ممکنه یک نکته و حکمتی از ذهن من در مورد امام جماعت مخفی باشد، با این حال اولویه.
از چه راهی وقتی پس تنقیه من نمیتونیم بکنیم، از چه راهی اولویه؟ از این که میگم من از این مجموعه کلامش یا این چند کلامش فهمیدم، از این دانش فهمیدم، از این راه دیگه میگم
اولویه. اولویت از یه حکم ممکنه اولویت عقلی بگیرم، چرا لازم نیست چند تا باشه؟ یک حکم همین امام جماعت باید عادل باشه.
مثلا یه اون که
رو
چجوری
میدونیم
بدون
تغییر منات، مثلا میگه آقا بدونه... این آقا یا کنید شما نرید تو نقد و بررسی بگید آقا اولویتت غلطه، این نقد و بررسی این آقا میگه که نیا کن، این آقا میگه که من یه حکم از این میشنوم، فقط یه حکم که امام جماعت باید عادل بشه، یا مثلا فقط یه حکم قاضی باید عادل بشه، همین یه حکم منو به یه حکم دیگه میرسه، میگه کسی که این حکمو داده تو حاکم شهر هم حتما عدالت شرط
میشه.
با همین یه جمله این ادعای راه حل اول اینه، همین یه جمله منو به جمله دوم میرسونه. شما میگید نمیشه، این میشه نقد و بررسی. میگید آقا جون شما از کجا این اولویتو گرفتید؟ مثلا ممکنه یه وجهی باشه اونجا نباشه، این سرد. حالا باز من روی فرمایش شما تعامل میکنم، شاید من دارم اشتباه میگم.
من یک بحث فاضله به جدی بگم با
خب الان توی بحث‌های اصولی اینها باید کامل منقح بشه، فرقش با تنقیح منات، با الغای خصوصیت، با مقاصد شریعت باید مطرح بشه. ما الان چون بحثمون بحث روش شناسیه، فقط اصل بحث رو میگیم و عمده بحث ما بحث روش جمع آوری و چیزه، تو این قسمت ها باید رو میکنیم. ولی حرف شما درست، حتی من فکر کنم توی الفائق هم دیشب نگاه میکردم که لطف کردم بعضی از بزرگواران هدیه دادن همین دیروز و زحمت کشتن، این بحث تفصیلا وارد نشده بود، تفصیلا. ولی باید نه توی بحث این مذاق شرف توضیح نشده بود که این دقیقا فرقاشون رو روشن کنه، مثلا حتی با تنقیه منات هم. البته شاید هم میدید واضحه دیگه، مثلا برای اهلش.
برای اهلش ننوشتم
منات هم اونجایی من دیدم مذاق شرف، مثلا دلیلش واضح نیست،
این فوش ها طرف نمیتونه ز دلیل بیاره علکی کنه.
نه نه، یعنی جزو یکم مسلمه، یعنی مثل یه مسئله دلیلی به ذهنش نمیاد، ولی یه حسی داره نسبت به اینکه اسلام اینجا یه حرفو نمیزنه، نمیفهمه
حسه 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 شخصشه.
نه حسه به خاطر بررسی مجموع عدل است، مجموع
عدل،
ولی مجموعه، یعنی یادت بگیم کدومه باید نمیتونه دوتا رو باید هم بگیم.
البته اگه فقیه باشه خود وکیلی یه دو تا رو بعد، ولی این هر
دو روایته یکی از ربطی نداره، مثلا اون روایت
این از باش قبلی بدتر. البته مواظب باشید برای خود نسبت به سعی
سدیز رو مطلب گیر بکنه. میگن این واضحه که سیز مذاق شاره برای اینه که مثلا نمیخواست احکام رو کامل احتیاطی بگه و مکلفین رو سیز کنه که کلن شما احتیاط کنید تو سیز، چون این واضحه باید میشینن روش از تمامه مثل
خب نه، یا کنید ما مذاق شر رو توی بس جلسه قبل دو تا خصوصیت برش گفتیم. خصوصیت دومش این بود که دلیلی به صراحت یا به شکل ضمنی بهش اشاره نکرده باشه، اگه بهش اشاره کرده باشه اون میشه دلیل نقلی. شما دارید توی این بحث این احتیاط هم ما دلیل نقلی داریم که به شکل صراحت یا ضمنی گفته میخوایم دین ساده باشه، کل شیئن لکه حلال، اون مثال ها رو، آره اون مثال ها برای مذاق شارع طبق این اصطلاحی که ما اینجا مطرح کردیم جاری نیست. البته این رو بگم که برخی ها به اونها هم میگن مذاق شارع، یعنی کلن ولو این که تصریح هم شده باشه تو تعدله میگن بهش مذاق شارع، اما ما جدا کردیم. آره ما جدا کردیم به خاطر اینکه اگه دلیل داشته باشیم، خب تو بحث روش شناسیمون تو بحث بررسی ظواهر میاد، تو دلیل نقلی مثلا برید ببینید تو به درد بحث روش شناسیمون اون قسمت میخوره نه این قسمت. اگه هیچ دلیلی نداشته باشیم اون موقع تو بحث روش شناسی اینجا قرار میگیره، خب من چجوری بفهمم حالا یا اولویت عقلی یا بررسی مجموع احکام. خب نه همین، من میفهمم که اولویت عقلی مذاق این گوینده رو به من میده دیگه، من به خاطر همین بهش میگیم مذاق اشاره. تو اولی که اومد گفت که آقا قاضی باید عادل باشه، من مزه دهنشو فهمیدم، بر همین بهش میگی مزه تو جای بالاتر از قاضی مزه دهنشو فهمیدم. این دلیل دلیل به اون معنا جزء توی بحث روش شناسی ما دلیل عقلی نیست. تو بحث روش شناسی ما، تو بحث دلیل عقلی، اگه یادتون باشه اون روشش این بود که شما مثلا مقدمات چی بچینید، سقراط چی بچینید، اون اینجا نیست. نه، شما از این به مذاق شعر میخواید برسید، مذاق گوینده. حالا به قول شما البته شاید هم باید این تفکیکش با دلیل عقلی رو بیشتر بهش توجه بکنید.
کسی که قائل هستش که فرد مطلقاً حجته، این صحبت کردن تو سازوکار تنقیح مناط مناط مذاق شر.
نه، اینا رو باید تفکیک بکنه، باید به من بگه که من قصد دارم
این حسر ده اون قصد.
نه نه، یا کنید خب من میخوام به قطع برسم. یا کنید از نظر، یا کنید من میخوام به قطع برسم. ما تو بحث روش شناسی هستی، من الان قطع ندارم. خب میگم تو بخوای به قطع برسی، یه راهش اینه که دلیل عقلی بچینی، یه راهش اینه که بری سراغ مذاق شرعی، یه راهش اینه که بری سراغ مقاصد شریعت. من که قطع ندارم، میرم سراغ مذاق شرعی، میرم مذاق شرعی کشف میکنم، راه جمع‌آوری رو میرسم، نقد و بررسی هم میکنم، میرم اشکال نداره، به قطع میرسم.
اگر این نقدا بود ولی به قطع رسید چی میکنم؟
نه، نقدا رو وارد نمیدونست دیگه، یعنی نقدی نداشت، اشکالی وارد نبود، بررسی کردید خیلی درسته.
من نقد که بند به شخص نیست که من چون این راه اصلا رای که شما میدونی به کردستان هست.
کدوم راه؟
این راهی که شما تو نقدا میگید، میگید اما این اصلا در نمیاد ازش. شما مثلا
نه،
چقدر میتونید
مال همه مزاق‌ها که نیست که. ما دلیل عقلی هم نقد و بررسی داشتیم، گفتی نقد و بررسی، نه اینکه همه دلایل عقلی غلطه، همه مذاقای شریعت غلطه که. نه، میگیم که آقا ما تو نقد و بررسی معیار میدیم به شما بتونید صحیحش رو از فاسد تشخیص بدید. دلیل عقلی هم توی نقد و بررسی هم اینجا میگیم، یه اموری میگیم، میگیم اگه اینها بود بدونید فاسد این مذاق شریعت، اگه نبود خیلی هم خوبه، قطع میاره خیلی هم خوبه، حتما هم بهش ببردوسی. خب اما نقد و بررسی دو آفت خیلی مهم داره مذاق شریعت. آفت اولیش که یقین زودرسه، بیماری به نام یقین زودرس بدون دقت کافی و بایسته در ادله متقن و متناسب. بدونی که همین مثالایی که شما مثلا بعضیش ممکنه تو ذهنتون بوده باشه، اگر حالا اینجا آدرس هم دادیم برای مراجعه، بریم نگاه کنیم این آدرس ها رو، یا دیگه نیاز نیست. مثال های اون پاورقی اول، مثال ها در مورد مواردی است که این به نظر میسه اون اشکال اول در موردش وجود داره. اونجا تو مثال هایی زدن از مذاق شریعت که بعضا خودشون نقد کردن. بله، نه اگه اشتباه نکنم دوتاشون هم نقد میکنن، نقل میکنن،
نقلشون هم اینه که این زودرسه.
نه، به این تعبیر ما نیست، ما از این تعبیر استفاده کردیم. من یادداشت کنم که بعضی از این مثال ها چیزه، بعضیش توضیح مفصل داره. من ببینم کدومش خیلی توضیح نداشته باشه که وقت شریف شما رو زیاد نگیرم. خب مثال اول، مزاحم شما نباشیم آقای جوان، هر وقت که شما کلاستون شروع میشه. یالا خدا نگه. خب یه مقداری چیزه، یه مقداری توضیح داره، بذاری داریم اون یکی در مرز اتهام قرار میگیریم. اون
چاپ نمی کنن وقت میگه
چه بالاخره مرحوم شدن حالا در از نه اتفاقا چیز که زنده است صدای خدمت شریفتون هم آرزیم که اینم توضیح داره. حالا کدومشو بگیم؟ آره خب یه دم این قبلیه. بکنید میگه که به ان المعلوم من مزاق شاره این است که لم یا شر معاملتن موقوفتن علت ترازی مدعدیتن علت تنازل ضرورت ان الاس فی مشروعیت العقود قطع النزاع. این شاره توی مشروعیت عقود میخواد نزاع رو فیصله بده. بعد اگر شما یه معامله ای رو بخواد شاره امضا کنه که نزاع توش فیصله پیدا نکنه، این خلاف مزاق شاره. یک معامله ای رو امضا بکنه که این نزاع رو فیصله نده. بله جانم
ترازی که
معدیه نتنه تو این
ترازی که
معدیه نتنه. چرا؟ این رو بذارید من اصل مسئلهش نشونتون بدم. حالا بذارید من توضیح مختصر بدم، نمیخواد خیلی. اگر که مثلا فرض بفرمایید معامله ای بکنن یا قرضی بدن، شرط بکنن مثلا اضافه رو، اما اضافه رو تعیین نکنن مقدارش رو، مثلا دو تاشون هم فعلا موقع عقد راضی هن. اما بعد از این ماه که خواست قرض رو برگردونه، چون معلوم نبوده این چیز میشه. حالا فرض کنید اشکال میدونم ربویه، میکنید اشکال ربوی بودن نداره، موقع عقد دوتاشون راضی بودن یه چیزی اضافه داده بشه، بعد از یک ماه طرف میخواد یه چیزی اضافه بده، میاد یک قوطی چوب کبریت میده. خب میگه آقا اون راضی بودید. میگه آره، ولی این رضایت موقع عقدیه که ممکنه بعدن به تنازع برسه. میگه این خلاف مزاره، میگه این خلاف مزاق شریعت باشه. میگم حالا البته اصل بحث این نیست، من دارم خیلی مختص خلاصه توضیح میدم. اینجوری باشه، خب شما اینجا چی میگی؟ چه حکمی میکنی؟ میگی که نه، به مزاق شارع ما نمیاد که معامله ای رو امضا کنه که بنابراین ترازی باشه که بعدن دوچاره. چرا؟ چون که میگه آقا ان الاس فی مشروعیت العقود قطع النزاع، شارع جاهایی رو امضا کرده که مثلا نزاع تموم میشه، مثلا گفته صیغه عربی بگید، مثلا ماضی بگید که دیگه خیلی دلیل محکم باشه دیگه کسی نتونه زیرش بزنه. پس معلوم میشه وقت جاهایی رو فقط امضا میکنه که نزاع تموم بشه. خب تو اینجا که شما اون مشخص نکردید اون زیاده رو مثلا دقیق امضا نمیکنه. چرا؟ چون به نزاع فیصله پیدا نمیکنه. خب این ممکنه، چون ممکنه به نظر بیاد این ادعای مزاق شاره یه مقداری مبتنی بر استقرا ناقص باشه و با این چند حکم و مثلا چند جا که دیدیم شاره امضا کرده به خاطر اون جاها نزاع نمی شده، کشف بشه به شکل یک قاعده که تو این مورد هم که مثلا نزاع فیصله پیدا نمی کنه اینجا امضا نکرده، این چا چندان چیز ممکنه بگیم نزاع فیصله پیدا میکنه، به ممکنه بگیم که شارع نه اینجا امضا کرده، این دوتا هم نزاع کردن، تو زیاده میگیم حداقل عفوی و عقلایی باید تحویل بده بشه. این برای مثلا کلن این که زود برسیم به مثلا همین جای کار داره، مثلا همین مثالی هم که همینجا زدیم در مورد زن که مناسب اجتماعی داشته باشه مقام فتوا، اگر شما جوری مقام افتاء را تعریف کنید برای زن که محل رجوع قرار نگیره، محل رجوع مستقیم قرار نگیره، شارع گفته زن امام جماعت نشه، بله، اما مثلا یک گروه استفتایی داشته باشه این خانم که سایتی جواب استفتا بده، حالا شما نمیدونه اما خودشون سرشون شلوغ زیاد میرن سرارشون، یه آدم مرجع بشه باید برای عوام خیلی وقت بذاره، بله مرجع نشید. خدمت شریف هم براتون عرض کنم که بله، به این که توی این موارد بادم یقین برسه این به این راحتی نیست، نه ضعفه
نقدش از کشفش دیگه، حالا یکی داره کرد
کشف مزاق شاره همون اولویت
نقده که یقین زود دست بده کرده،
باید اغلایی اغلایی باشه، یعنی نه انسان قطاع باشه، نه مریضی قطاع داشته باشه، نه مریضی چیز رو کسی که هیچ وقت قطع پیدا نمی کنه، متعارف اینجا اطمینان می کنه، ولی خب خیلی وقت چرا؟ نه خب آدم با دیگران وقتی در میون بذاره ادله رو بررسی کنه کم کم میفهمه این قطعه اغلایه یا همه اغلا متعارف به این قطع پیدا میکنن یا قطع پیدا نمیکنن، مثلا فرض کنید همین بس امام جماعت و قاضی و مثلا حاکم شهر میشه، ممکنه بگیم اغلا عرفن قطع پیدا میکنن چه چیز متعارفه، میشه اینجوری تشخیص. مشکل دومی که تو نقد و بررسی مزاق شریعت هست مصداقیت محل بحث برای مزاق شاره، گاهی وقتا مزاق شاره هست اما محل بحث ما اصلا مصداق اون نیست، محل بحث رو اشتباهی تطبیق کرده. حالا مثلا این عبارت رو ببینید، بله نه آسد تغییر بود. خب بحث سر این است که مثلا گفته شده که آقا ما از مزاق شهر میفهمیم که ریاست مزاق شهر میفهمیم که ریاست عمومی بر مسلمی نمیتونه یک کسی باشه که مجنون باشه یا فاسق باشه، بعد معلومه آسد تغییر اشکال میکنه که فرق بین تصدی زعامت و تصرف در اموال عامه، محل بحث تصرف در امور عامه است، مزاق شر ریاسته، ریاست غیر از تصرفه، کسی بخواد اون بحث مزاق شر اونجا رو تطبیق بکنه ایشون اشکال کرده، این تطبیق مشکل داره، نگاه کنید اون یقینه به مزاق رو مشکل نداریم ما، بله اون مزاق درسته، اما مسئله محل بحث که تصرف مزاق اون نیست، حالا نمیخوام بگیم آره نمیخوام بگیم حالا این درسته یا درسته، مثلا فرض بفرمایید ممکنه شما بگید تر تصرف مثلا تصرف در اموال عامه باز فاسق هم صحیح هست به این شرط که به مصلحت مسلمین باشد، هیچ مشکلی نداره با اون مزاق هم مشکلی به هم
نمیزنه، چون اون مذاق برای چی بود؟ بود ریاست بود، نه این تصرف. شما تو این تصرفش یک شرط بذار مشکل حل بشه. پس این میشه مثال زدیم برای جایی که مذاق درست، تطبیقش تو مقام صحیح نه. این دوتا نقد اساسیه که به مذاق و شریعت میشه گرفت، یکیش کبرویه، یعنی اصل مذاق درسته یا نه، تو تطبیقش درسته یا نه. این دوتا رو باید دقت کرد. حالا برای تمرین مثلا فرض بفرمایید، اومدن گفتن که آقا، برخی اومدن گفتن که اگر کسی میتونه با هواپیما بره حج، حج برش مثلا واجب. کسی اگه با یه الاغ دنبریده، نمیدونم بینی بریده دیگه، میخوام بگم یعنی خیلی الاغ در بود آقون، با این میتونه بره حج، آیا حج برش واجبه یا نه؟ بعضی گفتن حج برش واجب نیست. چرا؟ چون میگن آقا ما از احکام شریعت این مذاقهای شریعت کشف کردیم که مذاق شریعت که میخواد مؤمن عزت داشته باشه، احترام داشته باشه. خب کسی که این احکام عزتگونه رو برای مؤمن گفته، احترامش کنید، نمیدونم چیکارش کنید، چیکارش کنید، این مؤمن فلانه فلانه، از مذاقش میفهمیم که بر این واجب نمیکنه که بهش توهین بشه، سوار یه چنین الاغی بشه بره حج. پس حج برای این آقا واجب نشده، این آقا مستطیع نیست. یعنی از مذاق شریعت فهمید که چنین اشاره من میشناسمش، این نمیگه که تو حتی شده بعد چنین الاغ داغونی سوار شو برو حج، حج رو بر این واجب نمیکنه. ممکنه نه بگیم پیاده بی احترامی نیست، اما چنین مثلا وضعیتی بی احترامی به
زلت یه
نه پیاده نمیتونه بره، مال پاش داغونه، آره زر کمر درد داره، زانو داره. چرا پیاده نمیتونه از ایران بلند شه بره مکه، اما با الاغ میتونه بره اونجا، پیاده میتونه اعمالو انجام بده.
پیاده
اولا میتونه انجام بده، ثانیا با ویلچر میتونه انجام بده، ثالثا با اسب هم گفتن میشه انجام داد، توافق که حضرت با شتر انجام میدادن. حالا خب عزت در همه جا در همه شرایط، حتی برای در سفر مثلا حج. اصل عزت به درد ما تو این بحث نمیخوره، اطلاق عزت به درد میخوره. شما یقین به اطلاق عزت داری تو همه شرایط، حتی برای مثلا سفر حج؟
در تضاوات نه، ولی یقین به اطلاق عزت داری همه جور شاره میکنم مومن عزیز باشه.
در مواجهه با سایرین همه جا مومن میخواد، در مواجهه امور عبادی خداوند یه بحث دیگه است.
یا
شما
نیز
این خودش سفر حج از
مسادقه
عبادت
این اطلاق دارم به اطلاقش کار
میکنم، خواهد ساری میکنه به نفر زلت
نه زلیل در پیشگاه خدا. آره ولی توی عبادتش رو نمیخواد در چشم مردم که میبینن زلیل باشه، قدر پیشگاه خدا خواهی بحث مردمه.
حتی اگه در مردم ببینن فقط بدونن که این داره میره حج، یعنی در رسیدن در راه عبودیت خودشو به این ذلت انداخته، شاره نمیخواد.
من دیدن چجوری سجده میکنن سینه مبارک بزنیم
چه هستی؟ مثلا خاکساری دیگه،
برای خداست دیگه،
اینم برای خدا سوار الاغ داغون شده.
این که من پیشونو بزنم به خاک برای خدا که در مقابل او دارم پیشونو بزنم به خاک سزه، ولی کار ذلیلانه نیستش که نیست.
اشکال نداره، کار ذلیلانه این نه نقض ایشون مثلا اشکال نداره، اصل حرف ایشون که ممکنه شما احتمال نمیدید شارع اصلا بخواد مؤمن در راه سفر حج خودش رو ذلیل کنه. مطمئنید شارع اینو نمیخواد؟ یقین دارید
تو چشم مثلا کفار ذلیل بشه؟ یعنی
حتی تو چشم کفار، ولی کفار میدونن این در راه حج در خودشو به ذلت میندازه.
باشه ذلتتون نسبت بدم
نه شما دارید وهن شریعت یه عنوان دیگه میارید. فرض کنید وهن شریعت نمیاره، باعث چیزی میشه.
من نمیدونم به وهن شریعت میرسه.
آه. وهن شریعت تو ذهنتونه.
تو ذهنم نیست
چون کافر رو گفتی. کافر رو گفتی. کافر به نسبت بده به دین. آره میگیم آقا دین ما اینه که در راه حج خودمون رو ذلیل هم میکنیم. بله حرفیه. در راه دنیا که دیگه هیچ الان مسلمونای پیرامونه با برای دو قرون خودشون به چه ذلتی میندازن متاسف. حالا در راه حج، حالا واقعیتش اینه که حداقل بنده نمیتونم چنین قطعی پیدا کنم که در راه حج نخشاره چنین چیزی نخواد. و البته توی این مسئله دلیل خارجیات خاصم داریم، روایت خاص داریم که حتی اگر بر علاق اجده ابترم شده باید حج براتون واجبه، باید برید، خلاصه حواستون باشه. مثال بعدی گفته شده که لزوم حفظ قرآن و سایر مقدسات از رسیدن به کفار و مشرکین، شما نذارید قرآن برسه یا نذارید اینا بیان توی حرم اهل بیت علیه السلام تو مساجد، از همه این جاها منعشون کنید، این خلاف مذاق شارعی که میخواد اسلام تبلیغ بشه، احکام بسط پیدا کنه، انسانها به هدایت برسن. من میگم کسی که مثلا قبلا گفته آقا هدایت بر من مهمه، تبلیغ دین بر من مهمه، این حکم که بگه آقا اینا رو کلن ترک کنید، نذارید قرآن بهشون ندید، نمیدونم چیکار نکنید، این به این نگوینده نمیخوره. این هم ادعا شد. مثلا خود طرف میگه من میخوام تحقیق کنم، بعد قرآن بگم چی جوری تحقیق کنم؟ بگیم نه بهت نه نه اگه بگیم حرام از در اختیارش قرار دادن، اگه گفته بهش میخواییم همین با مذاق شارع بگیم حرمت در اختیار او قرار دادن نیست،
اصلا تا این کسی نگفته بگیم نیست، اون بیعه که بگفتن یا بدیه، مثلا اگه از همین شاید
نگفته باشن. چرا نگفتم؟ میخوایم دلیل برای حکم بیاریم.
دلیل
اینکه چرا نگفتم؟ الان آره مثلا علما یا من میگم آقا حرام نمیدونم.
باشه که بگیم نه نگفتم. چرا نگفتم؟ چرا
نجسه. بی احترامی به قرآن میشه. نجسه، با دست خیس ممکنه بزنه قرآن نجس کنه، تنجیس قرآن حرامه. ما داریم مقدمه میشیم برای تنجیس قرآن یا داریم اعانه بر اسم میکنیم. باید دفع منکر کنیم، نباید بهش بدیم که منکر تنجیس حاصل نشه. از این بیان شبهش هست، ولی خب مثلا این اگر که الان فرض فرمایید شما میگید که مثلا سایت هست، موبایل هست، لازم نیست قرآن در اختیارش بدیم، میگیم برو اونجا بخون.
موبایل هم
بازه ایش کنیم یه ضعیفه دیگه،
آره
دست دادن، این شما دست به صفحه میزنید دیگه، اونم تازه اونم قرآن نیست، اونجا برنامه نرم افزاره نوشته که نیست.
قرآن باشه این بعد در
میاد فتوای
خودم
بسیار خوب خدمتتون عرض کنیم که آقا این از مذاق شریعت بود. خدمت شریف هم براتون عرض کنم که همین که عرض کردم ممکنه شما بگید در حال حاضر شارع راضی به هدایته، هدایتش هم میخواد، اما میگه قرآن بهش نده، الان میتونی بهش بگی که آقا جون شما از کامپیوتر استفاده، سایت استفاده برای هدایت این راه کافیه، لازم نیست حتما شما قرآن در اختیارش بدید تا هدایت حاصل بشه. این ممکنه مطرح بشه به عنوان اشکال. این شما به اون کلی، آره شما به اون کلی اون یقینه شبهی نداری، به مستاق شبه داری که از این که شارع میخواد تبلیغ بشه پس حتما گفته قرآن هم در اختیارش بذارید، این معلوم نمیشه. کلن ما
یه نقطه دیگه نمیشه باشه که بگرده ببینیم مثل اون توی عزیز هست یا نه، عدله هست یا نه،
نقص، نقص پیدا کردن نقص منظورتونه؟
نه نه خودمونی که ادعا کردن سفر امسیز مذاب شاره هست میگه با این همین که فلان روایت هست دیگه مذاب شاره نیست.
طبق به اصطلاح ما مذاب شاره نیست، میشه جز آیات روایات. ما اینو مطرح نکردیم چون که خب اشکال نمیشه. خب میگه آقا جون مذابش من لفظ اشتباه به کار بردم، به اصطلاح شما مذاق شریعت رو درست به کار نبردم، باید میگفتم آیات روایات. خب میگه شما تو آیات روایات باید بررسی کنی نکنی. میگه من به اصطلاح شما مش نکردم، به اصطلاح خودم مش کردم، شما دارید به اصطلاح خودتون به من اشکال میکنید. من اصطلاح خودم این به اینی که من گفتم به اصطلاح شما چی میشه؟ میگیم اونجا میشه. میگه خب برو اونجا برن نقد کن. خب آره ما تو بحث مذاق شریعت حالا خوب روشن شد، امیدواریم که اصلش راه‌های جمع‌آوریش و نقدهاش و مثال‌هاش تو ذهن شریفتون بوده باشه. دیگه به مقاصد شریعت نمیرسیم متاسفانه.
نمیشه.
بله.
چرا این قیده رو گذاشتیم؟
جانم؟
چرا این قیده رو گذاشتیم؟